آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان بخیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه شنبه 11 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 29 جمادی الثانی سال 1446 هجری قمری و مطابق با 31 دکبر سال 2024 میلادی است. و 49 سال پیش در روز 31 دکبر سال 1875 میلادی آرتور کریستینسن، شرق شناس دانمارکی، در کوپنهاگ پایتخت این کشور متولد شد. وی در دوران تحصیل به امور مشرق زمین به ویژه تاریخ ایران علاقه‌مند شد و در پایان تحصیل به تحقیق درباره تاریخ ادبیات ایران پرداخت. کریستینسن زبان فارسی را به خوبی فرا گرفت و یکی از مهمترین آثار او ایران در عصر ساسانیان نام دارد. کریستینسن در سال 1945 میلادی درگذشت. ۱۳۹ سال پیش در روز 29 جمادی الثانی سال 1307 هجری قمری روزنامه قانون توسط ملکم خان منتشر شد. انتشار روزنامه قانون یکی از اقدامات سیاسی و حربی بسیار قوی برای اصلاحات در ایران آن دوران بود. توسل وی به روزنامه نگاری در واقع معلول عزل و مغضوبیت او بود. ملکم خان برای جلب توجه بیشتر خوانندگان و توسعه این روزنامه آن را با بهایی ناچیز در اختیار مخاطبان قرار می داد. موضوعات اصلی روزنامه قانون عبارت از انتقاد از حکومت استبدادی، لزوم اصلاح حکمران و ایجاد عدالت قانونی، تعلیمات حزبی و دعوت مردم به اتحاد و اتفاق و قانون طلبی، جلب حمایت طبقه روحانی در پیشبرد هدفهای ملی و توجه به حقوق اجتماعی زنان بود. این موارد را چنین میتوان خلاصه کرد: ایجاد اتفاق، عدالت و ترقی در جامعه ایران. صد و ده سال پیش در روز 11 دی ماه سال 1293 هجری خورشیدی، در پی آغاز جنگ جهانی اول، ارتش عثمانی از شمال غرب به ایران حمله کرد و دو شهر تبریز و ارومیه و برخی نواحی دیگر را اشغال کرد، در حالی که ایران رسماً سیاست بی‌طرفی در جنگ را اعلام کرده بود. در آن زمان به دلیل ضعف خاندان قاجار و حوادث پس از انقلاب مشروطه در ایران، ارتش ایران توانایی مقابله با متجاوزان عثمانی را نداشت. چندی بعد ارتش روسیه که در جبهه متفقین بود به مقابله با نظامیان عثمانی برخاست و آنها را از برخی مناطق اشغال شده عقب راند. روس‌ها که از گذشته حضوری استعماری در ایران داشتند به پیشروی خود ادامه دادند و بخش‌های دیگری از ایران را اشغال کردند و تا نزدیک تهران پیش آمدند. با وقوع انقلاب کمونیستی سال 1917، سربازان روس به تدریج از ایران خارج شدند و نظامیان عثمانی نیز در پی شکست در جنگ جهانی اول ایران را ترک کردند. اشغال نظامی ایران توسط روسیه، انگلیس و عثمانی موجب کشتار مردم و قحطی گسترده‌ای شد که جان بسیاری را گرفت. و 25 سال پیش در روز 31 دکبر سال 1999 میلادی، بوریس یلسین رئیس جمهوری روسیه استعفا کرد و ولادیمیر پوتین جانشین او شد. یلسین که مدتی دبیر کل حزب کمونیست مسکو بود، خواستار شتاب بیشتر در اصلاحات گورباچوف آخرین رئیس جمهوری شوروی بود و به همین دلیل در سال 1987 از کار برکنار شد. یلسین در ایون سال 1991 میلادی به ریاست جمهوری روسیه برگزیده شد. وی که از حمایت غرب برخوردار بود، پس از تجزیه شوروی در دکبر سال 1991 همچنان رئیس جمهوری روسیه باقی ماند و امیدوار بود با استفاده از کمک‌های مالی غرب روسیه را از بحران اقتصادی نجات دهد. اما دولت‌های غربی به وعده‌های خود عمل نکردند و یلسین در نهایت شکست خورد. حمله به جمهوری خود مختار چچن در سال 1994 میلادی از وقایع مهم دوره ریاست جمهوری یلسین به شمار می‌رود. یلسین نهایتاً در آپریل 2007 میلادی درگذشت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 11 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 31 دکبر سال 2024 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
از مادر وزوه اون یکی دروغ میگه یکی از ما رفته واس سراغ یک یار دیگه یکی از ما داره واس تو عشق خیانت میکنه داره دستاش به یه دست دیگه عادت میکنه اون تویی که دست تو تو دست دیگرون دیدن اون تویی که آدم ها با دست به هم نشون میدن اونی که ساده بیرفته از نگاش فقط تویی اونی که عشق و گذشته زیر پاش فقط تویی یکی از مادر واز به اون یکی دروغ میگه یکی از ما رفته با سراغ یک یار دیگه یکی از ما داره باز تو عشق خیانت میکنه داره دستاش به یه دست دیگه عادت میکنه برگشتن و موندن دیگه خیلی دیر شده آخه این دل دیگه یک جای دیگه اسیر شده برو از تو قلب من که قلب من جای تو نیست دیگه دل عاشق اون چشمای زیبای تو نیست واسه برگشتن و موندن دیگه خیلی دیر شده آخه این دل دیگه یک جای دیگه اسیر شده یکی از ما داره واسه و اون یکی دروغ میگه یکی از ما رفته واسه سراغ یک یار دیگه یکی از ما داره واسه تو عشق خیانت میکنه داره دستاش به یه دست دیگه عادت میکنه برگشتن و موندن دیگه خیلی دیر شده آخه این دل دیگه یک جای دیگه اسیر شده برو از تو قلب من که قلب من جای تو نیست دیگه دل عاشق اون چشمای زیبای تو نیست واسه برگشتن و موندن دیگه خیلی دیر شده آخه این دل دیگه یک جای دیگه اسیر شده یکی از ما داره واسه و اون یکی دروغ میگه یکی از ما رفته واسه سراغ یک یار دیگه یکی از ما داره واسه تو عشق خیانت میکنه داره دستاش به یه دست دیگه عادت میکنه
و تحریری و خیلی همین دو مثال دو اشترامد و اولی با منبر با دیگر نام ها قطعی با دیگر گروه ها پیدا می شود بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگی هست
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اون رو فقط چیزای منفی رو میبینه و همیشه کوشش میکنن که همه رو برام خط در تصور خودشون هست همونا جو کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تاثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدند. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب‌های فضای مجازی.
به نام خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران گفتار رازهای مجازی از صدای خراسان که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های این رادیو در مرکز پخش آن شهر مشهد مقدس پخش می شود و امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. اما در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت این برنامه چون دیگر گفتارهای صدای خراسان با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. و ما شنوندگان عزیز در برنامه رازهای مجازی همچنان به بررسی مسائل مربوط به مشکلات وابسته به استفاده به حد و حصر از فضای مجازی یا اینترنت می‌پردازیم. از جمله آسیب هایی که این مسئله برای جامعه بشری به ویژه خانواده ها و به خصوص کودکان ایجاد می کند، زل زدن کودکان به صفحه نمایشگر وسایل الکترونیکی، نشستن های مداوم، بی تحرکی های زیاد، پایین آمدن کیفیت یا صفت خواب و حتی غذا خوردن به هنگام بازی کامپیوتری، سرعت روند چاقی یا فربهی در کودکان و نوجوانان را دوچندان می کند. داده ها نشان می دهد که کودکانی که از فربهی مفرط رنج می برند بیش از 4 ساعت در شبان روز را در فضای مجازی گذرانیدند. آرزه یا مشکل جسمی دیگری کودکانی که بیش از حد در فضای مجازی وقت میگذرانند اختلالات ذهنی است. با گفته محققان روسی، ارسال بیش از اندازه پیام کوتاه نوع وسواس و اختلال ذهنی به دنبال دارد که متاسفانه نزد کاربران نوجوان بسیار رایج است. استفاده بیش از اندازه و غیر ضروری از تلفن همراه برای کاربر استرس و پریشانی ذهنی پدید می آورد. این اختلالات به حدی است که نوع بیماری روانی و عصبی بر اساس آن تعریف شده است و فرد گرفتار به این مشکل در طول روز چندین بار احساس می کند که گوشی تلفن همراهش زنگ می خورد. از سوی دیگر برخی اختلالات روانی به دلیل تماشای صحنه‌های نامناسب در برخی بازی‌ها، فیلم‌های بلوتوسی، فیلم‌های فضای مجازی و مطلب‌های خاص از دیگر مواردی است که نباید از آن غافل شد.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
بهروز کریمزاده، کارشناس تاجیک، درباره برخی دیگر از مسائل و مشکلات وابسته به اینترنت چنین میگوید:
سلام، در نوار مذکور گپ میزنیم درباره اینترنت و تاثیر آن با جامعه. اول درباره پیدایش اینترنت، بعدن درباره تاثیرهایش با جامعه جهانی و علل خصوص با جامعه ما تاجیکستان گپ میزنیم. اینترنت این شبکه اطلاعاتی و کامیونیکاسیونی و سیستم عمومی جهانی شبکه‌های کامپیوتری با هم پیوست برای نگهداری و انتقال اطلاعات میباشد. با سخن‌های دیگر، اینترنت این دنیای بزرگ ویرتوالی میباشد. اولین شبکه اینترنتی در جهان سال 1969 در آمریکا پیدا شد که نامش ARPANET بود. این لایحه را وزارت مدافع ایالات متحده آمریکا مبلغ گذاری میکرد. محض در همین شبکه اولین مرتبه توانستند که پیامک الکترونی را از یک کامپیوتر و دیگر کامپیوتر که در مسافه 640 کیلومتر دوری بود با واسطه ARPANET به طور مستقیم روان کنند. سال 1971 الکای اولین برنامه برای روان کردن نامه‌های الکترونی با واسطه پشت الکترونی ساخته شد، ولی آنها اون وقت دسترس تنها دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های انیق بودند. بعد این آهسته آهسته دیگر شبکه‌های اینترنتی نیز پیدا شدن گرفتند و الکای سال 1984 سیستم نام‌های دمیانی برای سامانه‌ها تشکیل کرده شد. سال 1991 شبکه اینترنت عمومی جهانی و دسترس برای همه خواهشمندان گردید. سال 1993 باشد اولین وب براوزر با نام NCSA موسایک سخته به استفاده داده شد و شبکه اینترنت باز هم تستر، مشهور و شناخته می شد. در سال 1997 به شبکه اینترنت الکای 10 میلیون کامپیوتر پیوست شده، زیاده از 1 میلیون نام دمیانی سایت ها به قید گرفته شده بود. پیوست شوی به اینترنت با یک چند وسیله میتواند شود: با واسطه علاقه سپوتنیکی، رادیو کانال ها، تلویدینیای کابلی، علاقه موجی تلفنی، نقل های اپتیکی مخصوص و غیره. پروتکل پیوست شوی این DNS, FTP, IP, HTTP و HTTPS، زبانش HTML، ایدنتیفیکاتورهای URL و غیره. موافق آمارها، در اول سال 2020 استفاده برندگان شبکه اینترنت به 4.5 میلیارد نفر رسیده است که این تقریبا 55% اهالی دنیا است. اولین سامانه‌های جستجویی در اینترنت واندکس و علی وب بودند که سال 1993 به استفاده داده شده بودند. سامانه گوگل که حالا مشهورترین سامانه جستجویی در اینترنت است، دیرتر سال 1998 از طرف لاری پیج و سرگی برین تشکیل کرده شده بود. اولین شبکه اجتماعی classmates.com بود که هنوز سال 1995 ساخته به استفاده داده شده بود. شبکه اجتماعی فیسبوک که امروزها مشهورترین است، دیرتر سال 2004 از طرف برنامه‌ساز مارک زوکربرگ ساخته به استفاده داده شده بود. عین حال استفاده برندگان شبکه‌های اجتماعی فیسبوک در تمام عالم زیاده از 2 میلیارد نفر را تشکیل می‌دهد و دارایی صاحب این سامانه مارک زوکربرگ با 68.5 میلیارد دلار آمریکایی برابر است. عین حال اینترنت میدان خرید و فروش تمام مال و محصولات ها و قریب همه نمود خدمت رسانی ها شده است و موافق امورها حجم عمومی مبلغ هایی که برای خرید و فروش مال و خدمت رسانی ها طریق اینترنت در گردش است برابر به 20 تریلیون دلاری آمریکایی میباشد. اینترنت با سرعت ترین در دنیا در جای اول اینترنت دولت چیلی است که سرعتش 216 مگابایت ثانیه است. جای دویم خیتای، جای سیوم سنگاپور، جای چورم تایلند، جای پنجم گونگ کونگ، جای ششم ایالات متحده آمریکا، جای هفتم دانیا، جای هشتم امارات متحده عرب، جای نهم موناکو، جای دهم رومینیا. در این رویخط روسیه در جای 53 قرار دارد. تاجیکستان باشد در جای 104 با سرعت 3 مگابایت ثانیه. در جای اخیران با سرعت 1.5 مگابایت ثانیه دولت کوبا جایگیر است. از جهت نرخ باشد ارزان ترین اینترنت در دنیا قرقیزستان با نرخ 15 سنت برای 1 گیگابایت تقریبا 1.5 سومان ما. تاجیکستان در این رویخط در جای 42 با نرخ 2 دلار و 60 سنت برای 1 گیگابایت جایگیر است. اکنون درباره تاثیر اینترنت با جامعه، چه خیلی که به همه معلوم هست، همه چیز دنیا هم جهت خوبی دارد و هم جهت بدی. اینچنین اینترنت هم جهت های بد و خوب دارند.
عزیزان همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و بخصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس، در پناه حق باشید.
چشمام از نگات محرومه، تو که هرچی میشه منو میبخشی، هرچی میخوام به هم خوب میدی، از آزم نونم واسه خوبی هاست، هوا مداری تمام اوقات.
میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم،
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه خانه سبز. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار رو داریم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. گاه وقت ها ما مسائل روانی و ذهنی قدیمی را با خود حمل میکنیم که در طول نسل ها در گوشمان خوانده شده است و جای بر اساس نیازی که ایجاد می شود قدرت پیدا می کنیم. موقع دیگر احساس می کنیم شادی و سلامت عقلمان از بین رفته است و بدون سکون در فضای خود شناور هستیم. ما نمی دانیم که آیا در مسیر درست حرکت می کنیم یا نه و به جای تغییر احساس عذاب وجدان می گیریم. در واقع که احساس گمشدگی می کنیم. راحت می توانیم آسایشی که در وقتهای خوش داریم را فراموش کنیم و وقت خود را برای اشتباه بگذرانیم که ما را از دیگران جدا می کند. در این طور مواقع لازم است با مطالعه، آموزش و کمک گرفتن از مشاوره دوباره راه خود را پیدا کنیم. در این مجموعه برنامه با ما همراه باشه تا علت این احساس و راهکارهای غلبه با آن را با هم مرور کنیم. احساس گم شدن در زندگی ممکن است با علائم چون گریه های بدلیل کنارگیری از عزیزان همراه باشد. همچنین شما در این شرایط احساس به علاقگی و سرگرمی ها یا چیزهایی که قبلا برای شما خوشحال کننده بودن را تجربه خواهید کرد. همچنین ممکن است که در تصمیم گیری هایتان مشکل داشته باشید و یا درگیر رفتارهای تکانشی یا پرخطر شده باشد. عصبانی شدن از اطرافیان بابت مسائل بی اهمیت، احساس ناامیدی از خود، فقدان هر گونه هیجان درباره آینده و براحتی تسلیم نفوذ دیگران شدن نیز از دیگر علائم این احساس به شما می رسد. همچنین اگر کارها را به میل خود انجام نمی دهید یا فقط انجامشان می دهید چون ضروری اند، دچار این احساس منفی در زندگیتان شده اید. البته بهتر است که برای مطمئن شدن از تمام حالات روحیه که در درونتان احساس می کند و یا در رفتارتان بروز می کند، باید مشاوره و متخصص در این زمینه مشورت کنید. گاه وقتها زمانی که احساس میکنه در این دنیا گم شده و تنها هستید، میبینید که زندگی برخی از افراد منظم و هدفمند است. انگار میدانند چی کسی هستند، انگار مطمئن هستند با کجا میروند. شاید شک کنید که زندگی معنا یا هدف دارد، یا دقیقا مطمئن نیستید دارید با زندگیتون چی میکنید. راحت ترین راه این است که فقط ظاهر خوب دیگران را تصور کنید و اینکه موفق شده اند که چنین زندگی را فراهم کنند. اما در واقع لازم است که چند قدم با کفشای آنها راه بروید. تقریبا هر کسی در مقطعی از زندگی احساس گمشدگی می کند. این حس اجتناب ناپذیر است. در هر قشر از جامعه که باشد، گاه زندگی واقعا یک نواق و بیهوده به نظر می رسد، چون هیچ کس هنگامی تولد دفترچه راهنمای زندگی را به همراه نیاورده است. همه ما سعی میکنیم در خلال زندگی مفهوم آن را درک کنیم. خبری بد این که هیچ راهی سره و آسان برای فهمیدن زندگی و از بین بردن احساس گمشدگی وجود ندارد. با این حال مانند خیلی مسائل دیگر زندگی، کم درک و صبوری بیشتر میتواند کمکتان کند. از این احساسات منفی بدون تشویش عبور کنید. در ادامه به طور مختصر با چند دلیل عمده که ممکن است ما را دچار این احساسات کنند میپردازیم. یکی دیگر از ویژگی های این افراد این است که سعی میکنند در حد انتظارات آدم های دیگر باشند. آدم هایی که در زندگی احساس گمشدگی میکنند. آن طور زندگی میکنند که دیگران فکر میکنند برایشان خوب است. بنابراین زندگیشان را بر اساس ایده های میسازند که توسط پدر، مادر، معلم ها، دوستان یا حتی رسانه های فرصت طلب به آنها القا می شود. وقتی خودشان را در حال تلاش برای رسیدن به فانتزی ها و استانداردهای فراینده دیگر و البته ناکام از آن می یابند، افسرده شده و احساس گمشدگی می کنند. داشته باشد که اگر در زندگی دچار گمشدگی شدید به این معناست که شما فقط سعی دارید زندگی را کنترل کنید و نمی توانید بپذیرید بسیار از مسائل از کنترل شما خارج است و نباید به خود و دیگران سخت بگیرید. در این میان نقش افراد سمی در زندگیتان را نیز فراموش نکنید. اگر شما در زندگی با افراد سمی در ارتباط هستید، باید آگاه باشید که تاثیر آنها سبب می شود تا در زندگی دچار گمشدگی کنید. به عنوان مثال اگر افرادی که در پیرامون شما هستند مدام ناراحت باشند و یا فقط غر بزنند که چقدر شرایط بد است و فقط انتقاد و غیب بر سر زبانشان باشد، باعث می شود تا ترس و شک در وجود شما رخ نکند و زندگی شما دچار مسمومیت شود و تمام انرژی شما را از بین ببرد و مسیر زندگیتان را دچار انحراف کند. برای همه ما پیش آمده است که در طول روز افکار بسیار به سراغمان می آید. تعداد افکار منفی بسیارتر و بیشتر از افکار مثبت است و انسان ها هر فکر منفی در مورد خودشان را باور دارند. ذهن انسان مانند یک ظرف کریستال است و نباید درون آن را با آشغال پر کنیم، بلکه فقط باید به افکار مثبت فکر کنیم تا بتوانیم از ذهنمان به درستی استفاده کنیم. در غیر این صورت ذهن بر علیه ما خواهد بود و ما را دچار آشفتگی میکنه. بسیار از افراد فقط به عقل اهمیت میدهند و باور دارند که عقل بهتر از تخیل است، در حالی که باید به حس و احساس نیز توجه کرد و صرفا نباید زندگی را درگیر عقل و منطق کنیم. آنها مدام یاور دارند که باید تمام مسائل را از نظر منطقی مورد بررسی قرار دهند و بسیار سرسختانه سعی دارند تا هر موضوع را تحلیل کنند و در کنار آن علاقه دارند تا دیگران هم نظر آنها را تایید کنند. تا در نهایت احساس خوبه در آنها ایجاد شود. مدام سوالهای تکراری از خودشان میپرسند و از پاسخ اصلی غافل هستند. با عنوان مثال از خودشان سوال میکنند که چرا زندگی خوبی ندارند و یا چرا دیگر مانند گذشته احساس شادی نمیکنند، در حالی که باید بدانند آنها درگیر زندگی روزمره شدند، از خود واقعیتشان غافل هستند. اسکار وایلد نویسنده ایرلندی، اگر شما در تمام طول زندگیتان بیش از حد از توان خودتان استفاده میکنید، باید بدانید که از کمبود تخیل رنج میبرید. همچنین افرادی که در زندگی احساس گمشدگی دارند از جمله اشخاص هستند که فقط در گذشته مانده اند و به آن وابسته شده اند، گویا که آنها از شرایطشان راضی هستند و هرگز هم قصد ندارند تا از آن حالت خارج شوند، به طوری که تمایل دارند تا در رنج گذشته باقی بمانند و نمیخواهند با هیچ موضوع ناشناخته روبرو شوند و در نتیجه برای همیشه بدون هیچ هدف به زندگیشان ادامه میدهند. و یاد داشته باشید که احساس گمشدگی برای هر فرد در زندگی رخ میدهد و لازمه آن روبرو شدن با موقعیت هاست. پس بدون هیچ ترس وارد این سفر ماجرایی شوید تا بتوانید در آخر به نتیجه خوب دست پیدا کنید و به بینش جدید. دوستان شنونده، برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. خدا یارو نگهدارتون.
شکار من میای، شکار مردی که میخواست عاشق تو باشه و بس، شکار عاشقی که تو روحشو بستی، هزار قفل زدی روی قفس. همین حرف ما تیر تو به من،
زدیم به زانو و شدی فاتح جنگ تن به تن نقش منو با یه تناب بکش رو خاک ادعا بگو آهای مردم شهر اینم قلندر شما همین حرف با پسین همین حرف آخرم رو سنگ گورم بنویس مردی که گفت دوست دارم
تو از شکار بر میای شکار بردی که میخواست پای تو پر پر بزنه دو پس نگیره توی قمار داشتنت به سیم آخر بزنه
من به تو نشست تیر تو به من زدیم به زانو و شدی فاتح جنگ تن به تن نقش منو با یه تناب بکش رو خاک ادعا بگو آهای مردم شهر اینم قلندر شما همین حرف با پسین همین حرف آخرم رو سنگ گورم بنویس مردی که گفت دوست دارم
تو از شکار بر میای شکار بردی که میخواست
پای تو پر پر بزنه
دروغ پس نگیره توی قمار داشتنت
به سیم آخر بزنه
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان آغاز بخش سیاسی
گفتگوی سفیر تاجیکستان با وزیر آموزش و پرورش ایران ادامه تظاهرات بین المللی در حمایت از جریان مقاومت و حضور ورزشکاران تاجیکستان در بازی‌های زمستانی آسیایی به نام خداوند بخشنده مهربان درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت سلام شنوندگان عزیز امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران با علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. با گزارش سامانه خبر به نقل از سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران، طرفین در خصوص وضعیت موجود و چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه در زمینه آموزش و پرورش و اجرای برنامه‌های مشترک در این زمینه گفتگو کردند. مراسم بزرگداشت نهم دی برگزار شد. 15 سالروز بزرگداشت نهم دی با حضور قشرهای مختلف مردم شهر تهران در میدان امام حسین و دیگر شهرستان‌های این استان برگزار شد. مراسم بزرگداشت یوم الله نهم دی با محوریت بصیرت افزایی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب در دو بخش تبیینی و میدانی همزمان با سراسر کشور در میدان امام حسین علیه السلام تهران برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
حضور پرشور مردم تهران در 15 سالگرد گرامی داشت حماسه نه دی در میدان امام حسین.
اینجا که مش محکم بر دهان اسرائیل بزنیم و بگیم که اون نابود میشه و کشوری به نام اسرائیل وجود نداره. به دشمن ثابت کنیم که نسل آرمانی ها و نسل حاج قاسم هنوز ادامه دارن.
نسلای ما، نسلای بعدی ما، مثل گذشته ما نباید این روزا رو فراموش کنیم. چون هر دوره ای که تو کشور میذره ممکنه این اتفاقات دوباره بیفته. نسلای مثل من در 80 یا در 90 ها باید این روزا یادشون بمونه که این اتفاقات دوباره تو سال دیگه تکرار نشه.
در شهرستان‌های استان تهران همزمان با سایر استان‌های کشور مردم با حضور در حماسه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت با آرمان‌های نظام اسلامی تجدید میثاق کردند.
نسل چهارم انقلاب پشت نظام وای میسه و دشمنا خواب اینو ببینن که بتونن ایرانو به دست بگیرن.
روزی که نشون میده مردم دین مدار ایران در مقابل کسانی که در مقابل دینشون ایستادگی کنن دنیاشونو به هم میزنن.
من اومدم پشت رهبرم وایستم.
ما اومدیم که اینجا به دنیا ثابت کنیم که ما پای نظام و رهبری هستیم و مشت محکمی به دهن فتنه‌گران خواهیم زد.
همیشه تا تمام سنا هستیم، خواهیم بود تا آخرین قطره خونمون.
این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده.
این بصیرت به این است که ما گرفتار دامه‌هایی که مدام دشمنان برای ما پهن می‌کند گرفتار نشیم. در این بصیرت یعنی مرور حوادث گذشته و گرفتن دست و عبرت از این حوادث.
مسئولان شهرستان ری هم در این روز از مادران و همسران شهدا قدردانی کردند.
پسر من 18 ساله بود. اول جنگ ده 6 ماه پیش برای اسلام شهید شد.
همسر شهید عباس سراب نژاد بعد عملیات خیبر بود 62.
فائزه آقابابایی خبرگزاری صدا و سیما.
استاد دانشگاه ملی تاجیکستان کتابخانه استان قدس رضوی را از کتابخانه های معروف در دنیا برشمردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، عبدالنبی ستارزاده که به همراه گروه از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی تاجیکستان به حرم مطهر رضوی مشرف شده بودند، در بازدید از کتابخانه مرکزی استان قدس رضوی گفت این کتابخانه از کتابخانه‌های معروف و شناخته شده در کشور تاجیکستان و دیگر کشورهای دنیا نیز به شمار می‌آید. رئیس بنیاد رودکی در تاجیکستان با تأکید بر خدمت دیرینه کتابخانه رضوی گفت این کتابخانه مخزن بزرگ از کتاب‌های چاپی متنوع دارد. همچنین در بخش مرکز نسخ خط آن قدیمی‌ترین نسخه‌های قرآن دنیا نگهداری می‌شود که بسیار جالب توجه است. ستارزاده با اشاره به ارائه خدمات به محققان در کتابخانه رضوی افزود محققان می تواند در شبانه روز در تالار محققان این کتابخانه حضور داشته باشند و فضای مناسبی برای تألیف و مطالعه محققان در این کتابخانه آماده شده است و هر کتابی که آن محقق برای پژوهش و مطالعه خود نیاز دارد فراهم می شود. آغاز هفته گرامی داشت شهادت سرداران مقاومت در عراق، ویژه برنامه سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس رسماً در عراق آغاز شد. بر اساس اعلام کمیته هماهنگی سرداران مقاومت این برنامه ها تا روز 29 دی ماه جاری در خیلی از استانهای عراق برگزار می شود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
من يكون بعد كل خوف سلام
ویژه برنامه‌های سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس رسماً در عراق آغاز شد.
هناك فعالیات مختلفه في مختلف محافظات العراق.
برنامه‌های مختلفی در استان‌های عراق تدارک دیده شده و مهمترین این برنامه‌ها در محل شهادت این دو بزرگوار است که قرار است شب جمعه در خروجی فرودگاه بغداد و با حضور گسترده مردم عراق برگزار شود.
در بغداد همین روزها نمایشگاهی ویژه به پاس گرامی داشته فرماندهان پیروزی برپا شده است.
قلوب العراقین کلها
شهدای مقاومت همیشه در دل عراقی ها جای دارند. عراقی ها هرگز نقش این دو بزرگوار را در آزادی کشورشان از شر داعش فراموش نمی کنند.
لوح تم رسمها على ایدی
هدف ما از ساخت این لوح این است که به همه نشان دهیم که محور مقاومت همیشه جاودان است و این شهدای بزرگوار که توسط شرورترین تروریست ها به شهادت رسیدند نماد وحدت و یکپارچگی سه ملت ایران و عراق و لبنان هستند.
هنرمندانی هم از جمهوری اسلامی ایران به عنوان میهمانان ویژه در این نمایشگاه دعوت شدند.
امسال افتخار داشتیم که به دعوت دوستان عراقی به مناسبت هفته مقاومت اینجا یک نمایشگاهی داشته باشیم و همزمان هم اجرای زنده نقاش چهره شهدای مقاومت رو.
ویژه برنامه‌های شهادت سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در کشور عراق تا روز 29 دی ماه ادامه خواهد داشت. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
پیامدهای استفاده رژیم صهیونیستی از تسلیحات ممنوعه. استفاده رژیم صهیونیستی از بمب‌های فسفوری و خوشایی در جنگ اخیر ضد لبنان فاجعه زیست محیطی و کشاورزی به بار آورده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لبنان.
سرزمینی که به عطر زیتون و پرتقال شهره است حالا
فسفوری کلو فسفوری هذا كل منطقه اون فيها صواريخ فسفوری اغلبيت.
با وجود اینکه استفاده از سلاح فسفر سفید طبق قوانین بین الملل جنایت جنگی است اما در جنوب لبنان بی محابا استفاده شد.
من نگران دخترم هستم. بیماری پوستی و تنفسی زیاد شده. هر چیزی میخوره استرس دارم که نکنه فسفوری باشه و مریض بشه.
وزارت کشاورزی لبنان با ارائه شکایتی رسمی علیه رژیم صهیونیستی در سازمان ملل اعلام کرده آثار این جنایت تا دهه ها بر معیشت کشاورزان و محیط زیست باقی خواهد ماند. تحت تأثیر استفاده از بمب های ممنوعه محصولات کشاورزی تا شاید چند کیلومتری در حال خوش شدنه، مثل اینجا.
فسفور یعنی بیتلف الارض،
درختام خشکید. این باغ زیتون کل دارایی من بود. فسفور همه جا رو گرفته، هم تو خاکمون رفته هم تو آب.
هذا زيتون كله كاب كله تلوث فسفور اسرائيل.
سازمان حقوق بشر میگوید که رژیم اشغالگر در ماهای اخیر بیش از 150 بار از فسفر سفید و بمب خوشه‌ای استفاده کرده.
کل عمل تخریب و ضرب فسفوری.
اینجا رو زدن اما کل درخت‌های پرتقال منطقه آلوده شده. دیگه هیچ کسی نیستش که محصولاتمون رو بخره. مشتری‌ها میگن میوه‌هاتون سمیه. ارتش صهیونیستی می‌خواست تیشه به ریشه معیشت مردم بزند، غافل از این که ریشه مقاومت قوی‌تر از آن است که با فسفر سوزانده شود.
به فضل دماء شهدا و فضل صمود المقاومه.
به برکت خون شهدا و مقاومت این خاک جای اشغالگرا نیست. مهدی ستوده، خبرنگار اعزامی صدا و سیما، جنوب لبنان.
در ادامه جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان، مردم شهرهای مختلف جهان در حمایت از جریان مقاومت تظاهرات کردند. با گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما، مردم تونس جنایت‌های نظامیان رژیم صهیونیستی را در نوار غزه و عملیات امنیتی نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین را در اردوگاه جنین محکوم کردند. همچنین تظاهرات در محله وستوود شهر لس آنجلس آمریکا در اعتراض به اقدام رژیم صهیونیستی به حمله به بیمارستان کمال ادوان در شمال نوار غزه برگزار شد. معترضان با سر دادن شعارهای اقدام ارتش رژیم صهیونیستی به تخریب بیمارستان کمال ادوان و بازداشت دکتر حسام ابو صفیه رئیس این بیمارستان را محکوم کردند. ده ها هزار نفر از مردم پاکستان در اسلام آباد نیز در تظاهرات گسترده ضد جنایت رژیم صهیونیستی شرکت کردند. این تجمع بزرگ با حضور اقشار مختلف جامعه از جمله شخصیت های سیاسی، مذهبی و فعالان حقوق بشر برگزار شد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد.
تجمع بزرگ ضد صهیونیستی در پایتخت پاکستان. ده ها هزار نفر از مردم پاکستان در اسلام آباد، پایتخت این کشور، در تظاهراتی گسترده علیه جنایات رژیم صهیونیستی شرکت کردند.
ما در این تجمع حاضر شده ایم تا به جهانیان اعلام کنیم در کنار مردم فلسطین ایستاده ایم.
این تجمع بزرگ با حضور اقشار مختلف جامعه از جمله شخصیت‌های سیاسی، مذهبی و فعالان حقوق بشر برگزار شد.
ما اعلام می‌کنیم که مردم پاکستان همیشه حامی مردم غزه هستند و آماده ارائه هر گونه کمک به برادران و خواهران فلسطینی خود هستند.
تظاهر کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و پلاکارد‌هایی با شعارهای ضد صهیونیستی حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند.
فلسطین مجهنا
ظلم و ستم رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان و دیگر کشورهای اسلامی بر همگان همچون روز روشنه. ما این اقدامات ضد بشری رو محکوم میکنیم و از دولت خود و دیگر کشورهای اسلامی میخواهیم علیه این جنایات به پا خیزند.
آنان همچنین خواستار حمایت دولت‌های کشورهای اسلامی برای مقابله با اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی شدند. سخنرانان این تجمع ضمن محکوم کردن سیاست‌های اشغالگرانه و اقدامات غیر انسانی رژیم صهیونیستی در غزه و دیگر سرزمین‌های اسلامی بر لزوم اتحاد امت اسلامی تأکید کردند.
بڑی وجہ ان کی غلامی ہے.
علت سکوت برخی دولت مردان کشورهای اسلامی سرسپردگی آنها در قابل غرب است. آنها با این سکوت خود تلاش می‌کنند دولت‌های نامشروع خود را حفظ کنند. اکنون زمان آن فرا رسیده که مردم کشورهای اسلامی علیه این سکوت و جنایات به پا خیزند.
این تظاهرات در حالی برگزار شد که جنایات ضد بشری در سرزمین‌های اشغالی همچنان ادامه دارد و بسیاری از مردم در کشورهای مختلف جهان خواستار پایان یافتن خشونت‌ها علیه مردم مظلوم غزه هستند.
مردم پاکستان در این تجمع اعلام کردند تا آزادی کامل قدس شریف حمایت خود را از مردم مظلوم غزه ادامه خواهند داد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
پایان ماه عسل گروه‌های مسلح در سوریه، شبکه‌های فارسی زبان خارجی با قتل و ضرب و شتم مردم سوریه به دست گروه‌های مسلط بر غرب این کشور اذعان کردند. شبکه‌های فارسی زبان خارجی با قتل و ضرب و شتم مردم سوریه به شدت به دست گروه‌های مسلط بر غرب این کشور اذعان دارند. این شبکه‌ها همزمان با کنارگیری بشار اسد از قدرت در سوریه، نوید روزهای خوش به مردم سوریه داده بودند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
ضرب و شتم یک جوان سوری یا اعدام خیابانی جوانان سوری در کوچه پس کوچه ها آنقدر میان کاربران فضای مجازی چرخید تا به ناچار پایشان به این استدیوها هم باز شد.
این نگرانی جدیه.
تنش‌هایی رو داریم می‌بینیم.
داره سخت‌تر میشه.
حالا در بی بی سی فارسی و اینترنشنال میگویند
به نظر میرسه که آرام آرام این ماعسل دولت انتقالی سوریه داره به پایان میرسه.
سوریه پسا اسد حال و روز خوشی نداره.
یک فرد علوی رو ظاهراً میکشن در مقابل دوربین‌های تلفن.
15 منطقه در سوریه در نقاط مختلف علوی‌ها بیرون اومده.
سوریه در حقیقت تیکه تیکه شده.
درگیری‌های قومی در سوریه داره بالا میگیره.
تا اینجای کار هنوز یک ماه هم از کنارگیری بشار اسد از قدرت نگذشته. از زمانی که این شبکه‌ها از آزادی مردم سوریه می‌گفتند،
روز بزرگی برای خاورمیانه است
و جشن‌هایی که کف خیابان‌ها برگزار می‌شد.
گروه گروه در مناطق مختلف مردم جمع شدند، آتش‌بازی دارن می‌کنند.
زمانی که می‌گفتند کسانی که آزادی برای سوری‌ها آوردند دیگر تروریست نیستند.
تحریر شام یک گروه سلفی خیلی تندرو بود در جنگ داخلی سوریه از 2011 به این سو، اما امروز می‌بینیم با همه داره وارد گفتگو میشه، حتی با دشمنانش.
گویا گروه‌های اسلامگرای تندرو تغییر کردند،
تغییری که البته یک هفته بیشتر دوام نیاورد.
سوریه در حقیقت تیکه تیکه شده.
میکشند.
محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، با چند خبر ورزش توجه فرمایید. ورزشکاران تاجیکستان در بازی‌های زمستانی آسیا که از 7 فوریه تا 14 مارس سال 2025 در هاربین چین برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد. با گزارش سامانه خبر، به نقل از کمیته ورزش و جوانان جمهوری تاجیکستان، اکرام الدین عبدالله زاده، محمد رجب خالقو، سید اشرف اشانو و معروف میرعلی، ورزشکاران تاجیکستان در بخش ورزش اسکرانه رویکو در این بازی ها شرکت خواهند کرد. گفتنی از هاربین پیش از این در سال 1996 میزبان بازی های آسیای زمستانی بود. برگزاری بازی استقلال و سپاهان در ورزشگاه آزادی به علت برخی از مشکلات شاید میسر نشود. امیرحسین روشنک، مسئول برگزاری بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ضمن اعلان این خبر افزود، همچنان یک سری از اقدامات برای برگزاری بازی حساس استقلال و سپاهان که طبیعتاً با استقبال گسترده تماشاگران نیز همراه است باقی مانده است. وی در ادامه افزود،
همچنان یک سری از اقدامات برای اینکه این ورزشگاه شرایط در واقع کامل رو برای برگزاری مسابقه، اون هم مسابقه‌ای به حساسیت استقلال و سپاهان که طبیعتاً با حضور و در واقع تماشاگران طبیعتاً مواجه خواهد شد، با حضور بالای تماشاگران و طرفداران دو تیم، طبیعتاً لازم هست که در شرایط ایدئال و لازم در واقع برگزار بشه این بازی. و همین جهت خب میدونیم، پیگیر هستیم، میدونیم که یک سری از موارد همچنان در حال آماده سازی هست. خب همطور که میدونید بازی رو بین تیمای پیشکسوتان و منتخب سپرپرسپولیس اونجا برگزار میشه، شرایط رو رصد بکنیم و اگر اون ایرادات، نواقص و مشکلاتی که باقی هست برطرف بشه و ما ببینیم شرایط مساعد هست برای برگزاری این بازی، طبیعتاً در ورزشگاه آزادی که باب میل خود ما هم هست و خب طبیعتاً میتونیم با ظرفیت بالای تماشاگران این بازی رو برگزار کنیم، اگر که در واقع این اتفاق نیفته، خب طبیعی است که ما این بازی رو هم میبایست که در ورزشگاه شهر قدس برگزار بکنیم و انشالله موارد لازم هم در ورزشگاه آزادی طی این در واقع تعطیلات نیم فصل صورت بگیره، اون فضاهایی که مورد نیاز هست و به هر حال نواقصی که همچنان هست و بتونیم ان شاءالله از نیم فصل دوم در ورزشگاه آزادی بازی رو برگزار کنیم.
مثلا میفهمم که مهمترین مشکلات چی از الان اینطوری که قبلا صحبتش بود، بحث دوربین‌های امنیتیه که هنوز اینجا تعبیه نشده، یا فقط مشکل همین هست یا مشکلات دیگه هم وجود داره؟
چند تا مورد دیگه هم هست، از جمله بحث سالن کنفرانس هست، بخشش مربوط به تاسیسات ورزشگاه هست و خدمت شما عرض کنم که چند تا از تونل‌ها مسدود هست که حالا دوستان قول دادن که این مرتفع بشه، در خصوص بحث پایش تصویری و دوربین های مدار بسته که طبیعتاً نیاز هست برای این بازی.
تفسیر سیاسی روز.
در پی حمله تلافی جویان طالبان به اهداف در خاک پاکستان، تنش مرزی میان دو طرف شدت گرفته است. با طوری که کشورهای منطقه در مورد پیامدهای ادامه‌دار تنش مرزی میان دو طرف ابراز نگرانی کردند. در آتشبار نیروهای مرزی طالبان و پاکستان نه تنها نظامیان بلکه غیر نظامیان نیز کشته شدند. حملات طالبان به اهداف در آن سوی خط دیورند در خاک پاکستان با تلافی حملات اخیر جنگنده های پاکستان به اهداف در خاک افغانستان صورت گرفت. به گفته مقامات نظامی و سیاسی پاکستان، در حملات این کشور به خاک افغانستان مواضع گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان مورد هدف قرار گرفته است. در واقع عامل اصلی تنش مرزی میان طالبان و پاکستان گروه تروریستی تحریک طالبان است که به اعتقاد دولت اسلام آباد در خاک افغانستان پناه گرفته و از حمایت های طالبان افغانستان برخوردار است. در مورد حضور گروه های تروریستی در افغانستان نه تنها پاکستان بلکه در برخی گزارش های محافل بین المللی نیز هشدار داده شده است. در دوره جمهوریت در افغانستان نیز مقامات رسمی از فعالیت 20 گروه تروریستی در افغانستان خبر داده بودند که به اعتقاد محافل بین المللی این گروه ها همچنان با اهداف و برنامه های مختلف در افغانستان فعال هستند. به اعتقاد مقامات پاکستان یکی از این گروه های تروریستی تحریک طالبان است که همچنان در خاک این کشور حضور دارد. گفته می شود طالبان افغانستان و گروه تحریک طالبان از نظر ایدئولوژی به هم نزدیک هستند و تحریک طالبان نیز سودای تشکیل حکومت همانند طالبان افغانستان را در پاکستان دارد. از این رو یکی از اهداف اولی این گروه تروریستی تسلط بر ایالت خیبر پختونخوا پاکستان است، زیرا مناطق قبایلی پاکستان به این ایالت متصل هستند و عمده هواداران احتمالی تحریک طالبان مناطق قبایلی است که حملات تروریستی این گروه نیز در مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا صورت می‌گیرد. گروه تحریک طالبان در حال برای ایجاد نظامی به اصطلاح دینی مورد نظر خود در پاکستان تلاش میکند که از نظر دولت اسلام آباد این گروه از شعار ایجاد حکومت دینی صرفاً به عنوان پوشش برای توجیه فعالیت های تروریستی خود استفاده میکند. به اعتقاد دولت اسلام آباد، طالبان افغانستان هم از پناه دادن به تحریک طالبان میکوشد، از آن به عنوان ابزار در جهت اعمال فشار بر دولت پاکستان استفاده کند. اگرچه گفته می شود طالبان با حمایت های پاکستان و تحت چارچوب توافق دوحه با امریکا مجددن در افغانستان به قدرت بازگشت، اما طالبان که متشکل از دو گروه قندهاری و پیشاوری هستند با اتخاذ جست استقلال از پاکستان میکوشند خود را دولت مستقل و متکی بر توانایی های خود نشان دهند. به همین دلیل طالبان افغانستان تحریک طالبان را مسئله داخلی پاکستان میداند. در هر حال چنانچه موضوع تحریک طالبان پاکستان میان این کشور و افغانستان حل نشود، احتمال تشدید درگیری های مرزی میان دو طرف دور از ذهن نیست. با توجه به قدرت بالای تخریبی و اطلاعاتی سازمان های نظامی و امنیتی پاکستان، تنش می تواند وارد سطوح بالاتر شود که قطعا به نفع طالبان افغانستان نخواهد بود. پاکستان معتقد است طالبان از حضور عناصر تروریستی تحریک طالبان در خاک افغانستان مطلع است، اما نه تنها اقدام در جهت از بین بردن آنها صورت نمی دهد، بلکه می کوشد از این گروه تروریستی به عنوان ابزار برای امتیازگیری از اسلام آباد نیز استفاده کند. اگرچه گفته می شود طالبان بر اساس قرارداد دوحه با امریکا و حمایت های نظامی و لگیستیکی پاکستان مجدداً و برای بار دوم در افغانستان به قدرت بازگشت، اما اسلام آباد هرگز تصور نمی‌کرد طالبان بخواهد با اتخاذ جست استقلال طلبانه در برابر پاکستان موضع گیری کند. این به آن معناست که طالبان نه تنها تمایل به پیروی از خط و مشی پاکستان ندارد، بلکه میکوشد خود را قدرت مستقل از اسلام آباد در افغانستان نشان دهد. در این حال آنچه که دولت پاکستان را بیشتر نگران میکند، موضع گروه تروریستی تحریک طالبان است که خواهان تلاش برای تغییر حاکمیت پاکستان از شرایط فعلی به نظام مشابه آن چیزی است که طالبان در افغانستان ایجاد کرده است. در واقع با قدرت بازگشتن طالبان در افغانستان، گروه های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان را با کسب قدرت در این کشور امیدوار کرده است. آنچه که پاکستان حمایت های طالبان افغانستان از تحریک طالبان تحت عنوان سنت مهمان نوازی تلقی میکند باعث شده است ارتش پاکستان اقدام به عملیات نظامی ضد عناصر تحریک طالبان در عمق خاک افغانستان کند که حملات هوایی اخیر به موازی این گروه در همین راستا صورت گرفت، عملیاتی که طالبان افغانستان تهدید به انتقام گیری کرده است. در هر حال از دیدگاه پاکستان، طالبان افغانستان بازی دوگانه را با اسلام آباد انجام می دهد که نه تنها منافع برای اسلام آباد ندارد، بلکه امنیت ملی پاکستان را نیز به شدت به خطر انداخته است. برای ارتش پاکستان که خود را قدرت مهم در منطقه می داند، قابل قبول نیست که یک گروه تروریستی مدام با حمله به نظامیان این کشور از آنها تلفات سنگین بگیرد. اما با توجه به شرایط جغرافیایی افغانستان و مطلق نبودن موفقیت عملیات های نظامی، دولت پاکستان ترجیح می دهد مسائل مرتبط با تحریک طالبان را با گفتگو با طالبان افغانستان حل کند. این موضوع از دیدگاه اسلام آباد نیازمند شفاف شدن موضع طالبان در مورد تروریسم است. با این حال از آنجا که تروریسم چالش مشترک منطقه‌ای است، تقویت همکاری های منطقه‌ای برای نابودی آن هم بیش از پیش ضروری است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کند. دیدار و گفتگوی وزیر سفیر تاجیکستان با وزیر آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش ایران، ادامه تظاهرات بین المللی در حمایت از جریان مقاومت و حضور ورزشکاران تاجیکستان در بازی‌های زمستانه آسیایی. عزیزان شنونده، از این که ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو که تو رو نشانی بنشینی و بنشانی ای شاهد چشم تو را مانم تو عشق مرا مانی تو عشق مرا مانی ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی من چشم تو را چون زلف تو هم جانا در این پریشانی چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی من خاکم و من گردم من عشقم و من دردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی تو عشقی و تو جانی از آتش صدایت دارم منو دارد دل داغی 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 که نمیدارم.